أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة ضالة المؤمن. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه خواهران و برادران محترم. امیدوارم که انشالله حالتون خوب باشه. بنده قبل از اینکه وارد متن کتاب بشیم یک سری نکات رو به عنوان مقدمه خدمت عزیزان عرض میکنم و ضمناً این رو هم توضیح میدم که ما میخوایم انشالله چی کار بکنیم و چه مباحثی رو انشالله مد نظر قرار داریم، چگونه بهش میپردازیم و اینکه دوستان باید از چه سطحی برخوردار باشن. کلاس شاید به حال یه دهی از عزیزان مفید نباشه، چون حالا این برگه ای رو که عزیزان زحمت کشیدن به من دادن تقریبا بکنم 35-6 نفر اسم نوشتن، حالا چقدر شرکت میکنن دیگه والله اعلم. عرضم خدمتتون که بنده سخنم رو با یک سری نکاتی که راجع به کتاب بدایه و نهایه نوشتن خدمت عزیزان عرض میکنم و روشن میکنم که اصلا ما چرا احتیاج داریم به این که این اصول فلسفه و روش رئالیسم رو بخونیم و از چه جهت برامون حائز اهمیته و چرا مثلا این 6 مقاله اولش شما دارین میخونیم، چرا بقیه مقالات رو نمیخوایم ادامه بدیم. ببینید عزیزان، حقیقت اینه که خب ما مثلا تو کلاس بدایه، تو کلاس نهایی که حالا بعضی از عزیزان خدمتشون بودم و توفیق خدمتگذاری داشتم، بعد از مدتی میبینیم که یعنی آدم چند دوره که درس بده اینو متوجه میشه که یه سری کاستی ها توی کتاب بدایه و نهایه وجود داره. این کاستی ها هم حالا نه اینکه خدایی نکرده نقصی باشه بر این دوتا کتاب یا مثلا نقصی باشه مثلا بر شخصیت علمی مرحوم علامه طباطبایی، نه، یه سری هاش که خب نیاز زمانمونه، یعنی چون زمان قدری عوض شده و امروز یک فلسفه یک رسالت بیشتری به گردنشه و کارهای بیشتری رو باید انجام بده بهش نیاز پیدا کردیم. یه سری هم حالا مرحوم علامه طباطبایی صلاح نمیدونستن که توی مثلا حالا بدایه و نهایه مطرح بشه، یه سری هم حالا به دلایل دیگه ای حذف شده. خلاصه این نواقص هست و ما احتیاج داریم به یک سری از بحث‌های دیگه ای که باید به عنوان دانش آموز فلسفه و به عنوان کسی که حالا توی حوزه داریم فلسفه رو فرا میگیریم باید این مباحث رو مد نظر قرار بدیم و حتی بعضا درس بگیریم، مباحثه کنیم، روش تأمل بکنیم و یه سری جایگاه خاصی داره این مباحث که حالا انشالله عرض میکنم خدمتتون. تقریبا بنده 10 تا یا 12 تا مورد نوشتن برای عزیزان. اینکه حالا اگر کسی بخواد کار فلسفی بکنه، بخواد فلسفه رو امتداد بده، بخواد از فلسفه به عنوان یکی از پایه علوم انسانی استفاده بکنه و اصلا هر شأن دیگه فلسفی بخواد داشته باشه، به نظرم این 10 تا 12 تا کار رو باید مد نظر قرار بده تا اینکه بگیم بعد نهایی مثلا بگیم آقا ایشون یک طور فلسفه خوب خونده یا اینکه یک طور با فلسفه خوب آشنا شده. اگر اینها نباشه به نظرم یک سری از جاها برای شخص روشن نیست، یه سری بحثا پررنگ نشده، یه سری چیزها حل نشده. چون میدونید بدایه و نهایه از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدن که خب این بدایه و نهایه که شما نوشتین برای کی نوشتین، این بدایه برای کیه، این نهایه برای کی، چون نهایت الحکمه است که مرحوم علامه فرمودن نهایت برای کسی نیستش که بخواد فلسفه کار بکنه، من برای کسی نوشتم که بخواد فقه و اصول بعدن ادامه بده. گفتیم بدایه و نهایه رو بخونه برای اینکه با فضای معقول یک آشنایی خوبی داشته باشه، وگرنه خب کسی که بخواد فیلسوف بشه، بخواد کار فلسفی بیشتری بکنه، بدایه و نهایه نمیتونه اکتفا بکنه. خود مرحوم علامه این رو التفات داشتن. خب عرضم خدمتتون که حالا بنده اینها رو میشمرم، هر کدوم رو هم اجمالاً توضیح میدم و بعد عرض میکنم که خب ما چرا اومدیم سراغ اصول فلسفه و روش رئالیسم. نکته اول این که خب ما وارد فلسفه که میشیم دوستان مستحضرن، هنوزم که هنوزه فضای مساعدی نسبت به فلسفه توی حوزه‌های علمیه وجود نداره و اینکه طلبه ما که وارد فلسفه میشه از همون اولش بالاخره یک سری شبهات هست، یک سری سوالات هست. ما هنوز فتوا به حرمت درس گرفتن فلسفه داریم، این رو داریم هنوز، فتوای برخی از آقایونه. یه سری اشکالاتی شده مثلا بر حجیت عقل، مثلا این فلسفه که چه میدونم، حالا تعبیرهایی هم به کار میبرم، بازمانده یا مثلا تخورده یا مثلا یونانیان باستانه و ما مثلا اگر شریعت داریم، اگر دین داریم، اگر قرآن داریم، اگر روایت داریم، چه نیازی به فلسفه داریم. امثال این اشکالات که کم هم نیست. یا مثلا این که مثلا فلاسفه، بنده خاطرم هست اما سال اولی که ما فلسفه رو شروع کردیم تقریبا 8-9 سال قبل خدمت آقای فلاح بودیم، این شبهه برای من خیلی جدی بود که آقا فلاسفه تحمیل بر آیات میکنه، یعنی یه معنایی رو خودشون میرن تو فلسفه جلو، بعد به یه سری چیزها میرسن، بعد میان این رو حمله بر آیات میکنن که آقا آیه هم همین معنا رو میده، حکمتی که مثلا میگن همین اینیه که ما داریم میگیم. و مثلا حرکتی که مثلا قرآن برای جبال میگه این همین حرکت جوهریه که ما داریم مطرح میکنیم و امثال این گونه بحث ها که حالا بحث های تفسیریه حالا یا بحث های تطبیقی، حالا بعضا مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان میگه که آقا یه چیزی رو تو فلسفه بهش میرسن بعد میان به آیه تحمیل میکنن. یا مثلا یه سری سوالات تاریخی حول فلسفه که آقا اهل بیت مثلا نسبت به فلسفه چه موضعی گرفتن اون اول، خب این فلسفه همونه، یه سری روایاتی ما داریم. یا مثلا یه سری روایات رو فلسفه مت خودشون میدونن، بعد یه عده اومدن اینها رو اتفاقا زم معنا کردن، مثلا اینکه سوره قل هو الله احد یا مثلا آیات سوره حش و اینها رو مثلا حضرت فرمودن که برای متعمقین مثلا آخر الزمانه. بعد یه عده اومدن گفتن آقا متعمق اینجا اصلا معنای منفی داره، اینو مثلا یه عده معنای ایجابی میگرفتن به معنای مثبت میگرفتن و عرضم خدمتتون میگفتن که خب این بحث‌های توحیدی ناب و اینها برای کسایی که مثلا فلسفه میخونن، عرفان میخونن، اینها روزی اوناست، به زور این روایت هم داره. بعد یه عده مثلا حالا آیین تفکیکی یا عده دیگه‌ای که مخالف فلسفه و عرفان بودن گفتن نه واقعا این روایت متعمق توش ذمه، اصلا کی گفته متعمق معنی مثبت؟ حالا بعد بررسی بشه از لحاظ لغوی، بررسی بشه از لحاظ سیاق معنی بشه، ببینیم مثلا میخوره به سیاق، میتونه این اصلا یعنی خدای عده آیات توحیدی و مثلا اونم سوره قل هو الله احد رو با این شأن با این جایگاه فرستاده که یه عده مثلا بیان بی خودی حالا بشینن سر این بحث بکنن و ببینن چه معنایی میده. حالا بعد بررسی بشه اینا، میگم این سوالاتیه که هست، این اشکالاتیه که مطرحه. بعد یه سری سوالات تاریخی اینو عرض کردم و یه سری حالا بحثا راجع به حجیت عقل مستقل توی معارف که گفتم مثلا ما قرآن داریم، روایت داریم، چه احتیاجی داریم؟ یا یعنی که آیا فلسفه اصلا واقعا اسلامی شده، اسلامی نشده؟ مثلا امثال این بحث، یه سری شبهات. بنده همیشه این مثال رو عرض میکنم، ما وارد فلسفه که میشیم اون اول مثل کسی میمونیم که هنوز وارد زمین بازی نشده، سه هیچ از حریف عقبه، یعنی ذهنیت ذهنیت مساعدی عموما نیست نسبت به فلسفه، خصوصا توی متدینه. خب اینا باید بیاد بررسی بشه، حرف اون آقایون بررسی بشه، این شبهات پاسخ داده بشه تا اینکه ذهن راحت‌تر و همراه‌تر بتونه با فلسفه آغاز بکنه. این یه نکته که ما خلأ داریم. و شما توی بدایله‌های اول میان فلسفه رو مرحوم علامه تعریف می‌کنه، بعد وارد بحث مرحله اول و بحث اصالت وجود و اشتراک معنوی مفهوم وجود و اینها میشه و بعد هم که آخرش توی بحث الهیاتی و الهیات المن الاخذ کتاب رو تموم می‌کنه. ما چنین بحثی و چنین عنوانی توی عرضم خدمتتون که بدایه و نهایه نمیبینیم. این یه نقص. نقص دوم اینه که خب این رابطه فلسفه و دین باید به صورت جدی و به صورت علمی بررسی بشه. یعنی حالا جدای از اون اشکالاتی که بر فلسفه و عقل و اینها وارده، خب آیا طلبه به ما هو و طلبه چرا باید فلسفه بخونه، چه نیازی داره به فلسفه بخونه، و آیا اصلا ما چیزی داریم، مشوقی داریم از دل شریعت که ما رو هل بده به سمت فلسفه خوانی و یادگیری فلسفه، یا اینکه نه مثلا شریعت به همین قرآن و روایات و اینها اکتفا میکنه، اون حدیث معروفی هم که آیین تفکیکی حالا یعنی حضرت ولیعصر مثلا در یک لوحی مثلا به جناب میرزا مهدی نشون داده که هر کسی معارف رو از غیر ما اهل بیت بگیره. آیا این غیر از اهل بیت؟ اینا باید بررسی بشه، یعنی این رابطه دین و فلسفه به صورت جدی باید سوال بشه برای هست. بعد اینکه خب اصلا فلسفه، حالا عرض کردم اینو تو قبلی، اینجا هم میشه، اینجا حالا پررنگ‌تره، که اصلا آیا فلسفه‌ای که امروز ما داریم واقعا ماهیت اسلامی پیدا کرده؟ ما میتونیم بگیم یک چیزی داریم به اسم فلسفه اسلامی؟ اگر ماهیت اسلامی پیدا کرده، کلام نشده، هویت فلسفیش باقیه. اگه بخوایم اسلامیتش رو بگیریم، بعضی این حرف رو میزنن که دیگه فلسفه نیست. اگه بخوایم فلسفه بودنش رو بگیریم، دیگه اسلامی نیست. یه صحبت‌هایی که بعضن صورت میگیره، حتما دیدن شنیدن دوستان. خب اینا باید بیاد بررسی بشه که آقا ما به عنوان طلبه و به عنوان کسی که اصلا کارمون با متن دینی، اصلا هویت ما دینه، خب چه نیازی داریم به فلسفه؟ این رو باید بررسی بکنیم. این نقص دوم که تو این کتاب ها بهش نمیپردازن. نکته سوم این که برخی از بحث‌های معرفت شناختیه که امروز ما مورد ابتلامون واقع شد، یعنی به صورت حالا شبهه اولا مطرح شده، از فضای غرب اومده، حالا چه از شبهاتی که از کانت به بعد توی میدونین، چون بعد از نقد عقل محض کانت، عرضم خدمتون که فلسفه غرب خیلی بیشتر به بحث های معرفت شناسی میگراید و توی اون فضا بیشتر تنفس میکنه، تا مثلا این بحث های از موجود به ما و موجود خارج، یعنی بیاریم بحث رو تو خارج، نه بیشتر بحث حول معرفت، خود معرفت میچرخه. خب این بحث های معرفت شناختی که حالا اولا عرض میکنم به صورت شبهه اومده و بعد به عنوان سوال برای خود ما مطرح شده که آقا بالاخره اینها رو فلسفه ما چه پاسخی میده، چه گونه پاسخ میده. مثلا شما کتاب آموزش فلسفه حاجی مصباح رو اگر مشاهده بفرمایید، خب ایشون میدونه از بحث های معرفت شناسی شروع میکنه. حالا چرا مرحوم علامه از بحث های معرفت شناسی اصلا شروع نکرده؟ شاید اون موقع اینقدر شبهات پررنگ نبوده یا نکته دیگه ای داشته، حالا اینو باید بررسی بشه. خصوصا این که ما بعضا این رو داریم که عزیزان میان مثلا 10 سال 12 سال توی حوزه هستن، مثلا بدایه میخونن، نهایه میخونن، حالا این علوم متعارف رو فرا میگیرن، بعد از 10 سال 12 سال وارد میخوان با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اهمیت علوم انسانی اسلامی، حالا به تعبیری، حالا اگر بپذیریم یا نپذیریم، اگر میپذیریم چه تفسیری داره که اینا جای خودش باید بررسی بشه، خب با یک سری از فضاها آشنا میشن توی غرب، مثلا مثل جامعه شناسی معرفت، مثل علوم شناختی، مثلا یا اگه کسی بخواد هرمنوتیک کار بکنه، هرمنوتیک فلسفی، خب اینا بحث های معرفتی به شدت گره میخوره و ما باید اینجا پایگاه خوبی رو برای طلبه ایجاد کرده باشیم که وقتی وارد اون بحث ها میشه، وارد اون مباحث میشه، دوچار مشکل نشه. حالا حداقل اگر نمیتونه ایجاباً صحبت بکنه، نظریه‌ای بده، بپردازه، پرورش بده، حداقل سلباً بتونه وارد بشه و نقد بکنه و پاسخ بده و مجذوب فضای اون طرف نشه. این احتیاج به بحث داره، احتیاج به کار معرفت شناختی داره. خب این یک خلأ دیگه، یعنی ما این بحث ها رو احتیاج داریم، باید در فلسفه‌مون مطرح بشه، باید بهش بپردازیم. نکته چهارمی که ما بهش احتیاج داریم امروز خیلی بیشتره اینه که ما احتیاج داریم فلسفه‌مون یک فلسفه حی و زنده‌ای باشه، به این معنا که خب الان با توجه به حجم ترجمه‌ای که حالا می‌دونیم ما دو تا نهضت ترجمه داشتیم، یکی همون حالا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اوائل قرن ثانی و زمان مثلا امام باقر، امام صادق علیه السلام که کتب از زبانهای مختلف، سریانی، عرب، خدمت یونانی و اینها به عربی ترجمه میشه، اون یه نهضت ترجمه است. یه نهضت ترجمه ما بعد از انقلاب داشتیم، که حالا باید بررسی بشه چجور شد که حالا بعد از قبل وفات امام هم آغاز میشه، کتب غربی به کثرت شروع به ترجمه شدن به زبان فارسی میکنه، اونم یه کتب خاصی و یه افراد خاصی، البته حالا با یک هدف خاصی دیگه، بخش های خواه. همه جای اون مثلا کتاب های اون افراد هم ترجمه نمیشه، مثلا این کتاب معروف گادامر حقیقت و روش، حقیقت و روش به عنوان علامت سوال، یعنی حقیقت و روش، یعنی اینجوری باید خونده بشه. خب میدونید یه سری بخش اصلا ترجمه نشده، چون اونجا یه سری حرفا میزنن که اون اهدافی که آقایون داشتن مناسب نبوده، یا مثلا حالا نقدهای اگر بر گادامر شده مثلا تو فضای هرمنوتیک اینا مطرح نشده، مثلا هرش مثلا بکات اینا میشون ترجمه نشده. خب که میدونید ما دهه 70، حالا سال 68 حلقه کیان شکل میگیره و دهه 70 مواجهه فرهنگی سنگینی داریم با اینها و میزان شبهاتی که وارد میشه توی اون دهه خیلی زیاده. مثلا ما یه دفعه ای فکر کنید 400 سال غرب برای ما داره ترجمه میشه، ما یه دفعه با یه حجم وسیعی از داده و اطلاعاتی اصلا هنوز کار نکردیم، هنوز انقدر ما مواجه نشدیم با غرب، هنوز انقدر آماده نیستیم، ترجمه میشه و خب جامعه دینی ما رو به چالش میکشه. بله، عرضم خدمتتون که خب حالا با توجه به این فضایی که بعد از حالا شهید مطهری و بعد از مثلا مرحوم علامه طباطبایی این حجم از فلسفه غرب و از علوم انسانی غربی برای ما ترجمه میشه، ما احتیاج داریم که خب برخی از آرای اونها رو هم بیاریم نقل بکنیم و نقد بکنیم تا طلبه ما از زبان خودمون با حرف اونها آشنا بشه. چون خب اگه ما بخوایم کتابای اونها رو بخونیم، اونها حالا توضیحی داره، حالا یه بار بعد خدمت عزیزان عرض بکنم راجع به فضای علوم انسانی کشور، این که از یه جایی وارد میشن و یه جوری بحث رو ارائه میکنن که امکان گفتگو و مباحثه زنده رو از طلبه های ما میگیره، هم از طلبه های ما و هم از دانشجویان ما. یعنی کتابای درجه دو حالا با یه وضعیت خاصی، با یک ارائه خاصی، با سبک دانشگاهی و اینها مضر به حال ما، یعنی مضر به حالت، یعنی یه دفعه ما با یک کاخی مواجه میشیم و اصلا نمیدونیم از کجا وارد بشیم، از کجا اشغال بکنیم، از کجا به بحث بپردازیم. خب ما احتیاج داریم برای اینکه فلسفه ما یه فلسفه زنده‌ای باشه، اینکه این آرای متفکرین غربی رو هم بدونیم، فلاسفه‌شون رو هم نقدشون رو تا حدی بدونیم. و اصلا باید حالا اگر نمیرسیم همه رو، چون میدونید اونور الا ماشاءالله متفکر دارن و هر کدوم هم با اون یکی متفاوت، درست از این همدیگه الهام میگیرن، ولی خب واقعا تفاوتاشون هم خیلی زیاده، یعنی شباهتاشون اگرچه زیاده تفاوتاشون هم خیلی زیاده. این که ما خب اصلا یاد بگیریم چگونه باید مواجه بشیم با یک اندیشه، چگونه نقدش بکنیم، چگونه درش رخنه بکنیم، چگونه بهش ضربه بزنیم، خب اینها رو کجا باید یاد بگیرن طلبه های ما. این هم یه نقص دیگه ایه که ما احتیاج داریم بهش بپردازیم. یعنی اگه بخواد کتاب درسی معیار نوشته بشه، باید اینها اضافه بشه به کتاب. مسئله پنجم بحث‌های معاد و نفس و تا حدی خود طبیعیاته، که اینها اصلا بحث‌های فلسفی خود ماست. حالا این 5-6 هم شما اضافه بکنید، حکمت عملی، اینو جدا کردم به خاطر اینکه اینم در واقع جزء همون قبلی باید بیاد، یعنی بحثی از خود فلسفه ما که توی بدایه و نهایه منعکس نشده، حالا دلیلی داشته، مثلا طبیعیات چرا منعکس نشده، من علامه دلیلی داشتن، معاد و نفس رو مثلا معاد رو هنوز زمانش رو برای حوزه علمی مناسب نمیدونستن که طلبه ها اصلا وارد بشن، آقای جوادی نقل میکنن این فرمایش من رو علامه تا حالا با توجه به اون زمان باید ما لحاظ بکنیم، چون آقای جوادی میفهمونن که الان الحمدلله به برکت انقلاب این بستر ایجاد شده، که حالا شیخون الاستاذ حاج آقای امین‌نژاد هم زحمت کشیدن و این تکمله نهایه رو نوشتن برای اینکه این نقیصه رو برطرف کنن. البته خب طبیعیات دیگه ایشون وارد نشده. حالا طبیعیات هم خوندنش چه موضوعیتی داره و اینکه چرا باید خونده بشه، حالا بحث مصطفی این رو میطلبه، که حالا بخوام تو یه جمله عرض بکنم، این رو ما موقعی که می‌خواستیم اشارات رو خدمت عزیزان شروع بکنیم تو مؤسسه عرض کردم، یک جلسه توجیهی بود برای اشارات که چرا ما باید مثلا طبیعیات مثلا اشارات رو اگر بدونیم اجمالا چه فایده ای داره و حالا اگه چه افرادی بعدن به این بیشتر احتیاج پیدا میکنن. خب ببینیم بالاخره بوعلی سرآمد عالمان زمان خودش، هم تو علوم طبیعی دست داره هم تو علوم فلسفی، این که چگونه مواجهه فلسفی پیدا میکنه با علوم طبیعی و این که چگونه پایه‌های اون رو درست میکنه و چگونه استفاده میکنه و چگونه اینها رو به هم دیگه زعیمه میکنه. الان ما مثلا تو علومی مثل فلسفه فیزیک یا مثلا فلسفه علم احتیاج داریم به این سنخ اندیشه، به این سنخ فکر. حالا درسته طبیعت عوض شده، اون بحث‌های طبیعی اون موقع فلک و قمر و عرضم خدمتتون که و عناصر حالا چارگانه و عنصر خامسه مثلا افلاک و اینها همه منقضی شده بحثاش و همه ابطال شده، ولی خب مواجهه فلسفی که بوعلی با این مباحث میکنه برای ما حائز اهمیت. یعنی اگر کسی بخواد حالا بیا تو این رشته ها وارد بشه باید اونها رو خوب فرا بگیره و ببینه چگونه بوعلی داره یک مواجهه عقلانی و فلسفی با علوم طبیعی زمان خودش میکنه. لذا اینها هم توی بدایه و نهایه منعکس نشده. ششمی رو که عرض کردم بحث‌های حکمت عملیه. خب این بحث‌های حکمت عملی خیلی حائز اهمیته برای امروز ما. یعنی بحث‌های داغیه که قرار کمک‌کار بحث تولید علوم انسانی بشه برای ما. توی فلسفه علوم سیاسی، توی فلسفه علوم اجتماعی، توی فلسفه اخلاق و حتی مثلا توی فلسفه اقتصاد قرار حکمت عملی باید بیاد و اون قوه فلسفی ما باید دخیل باشه، وگرنه با صرف فقه نمیشه. مثلا تو اقتصاد هم حتی فقه خالی اگر باشه، این بازوی حکمت عملی، این بازوی عقلانیت. چون میدونید بعضا یه جوری دیدم بعضی عزیزان صحبت میکنن راجع به عقل در فقه که اصلا انگاری هیچی، فقط داره یه سری کلیات العدد و حسنه و نه اینجور نیست. یعنی ما کار نکردیم متاسفانه، و یعنی اگر کار بشه رو بحث حکمت عملی واقعا برای فقه ما ثمره داره و آورده داره و کمک کار فقه میشه و برای علوم انسانی به شدت نیازه. یعنی یک بار زمین مونده واقعا جمهوری اسلامی این بحث حکمت عملی. که حالا البته یک سالی هست آجای از زامپنا دامزلو، یه مثلا چند سالیه که توی همین مؤسسه یه گروه حکمت عملی دایر کردن و یه سری بحثا شکل گرفت. حالا حاج آقا خودشون و پارسال ورود کردن، ورود جدی کردن تو بحث حکمت عملی که حالا امید داریم انشالله به ثمر برسه. ولی خب حالا اینکه تو بستر ما چی گذشته، چه بحثایی هست، اینا باید بیاد، باید مطرح بشه. این یک خلاییه توی بدایه اون. بله، نکته هفتم و خلای هفتم اینه که ببینید یه سری از بحثا هست که به خاطر جایگاهی که توی فلسفه داره باید بهش مفصل‌تر پرداخته بشه. یعنی همون شخصی که حالا در حد بدایه و نهایه، نمیخوام بگیم حالا در حد اسفاری مثلا در سطح، نه، باید یه مقدار این بحث‌ها خیلی حائز اهمیته. اگه بخوایم بگیم مثلا به عنوان قلب فلسفه است، اگر بخوایم بگیم اون بحث‌هایی که نگاه‌های کلان ایجاد می‌کنه که شما بعداً با این نگاه‌های کلان اگر بخواید کار رو جلو ببرید، به این نگاه‌های کلان خیلی احتیاج دارید و خیلی نیازمنده. بخوام مثال بگم، مثلا بحث معقول ثانی فلسفی. مثلا شما می‌بینید این بحث معقول ثانی فلسفی به تمام فلسفه شما رنگ می‌زنه. و اینکه چه تلقی از معقول ثانی فلسفی داشته باشین، اصلا یک رنگ دیگه‌ای به فلسفه و به کار فلسفی شما میده. خیلی حائزن. یا مثلا بحث نفس الامر. اصلا مواجهه‌ای که فلاسفه ما با نفس الامر دارن، تلقی که پیدا می‌کنه، حالا چه نواقصی داره، هر کی چه کاری کرده، چه زحمتی کشیده، چون میدونی اینها هم توی یه سری امور مشترکن ولی افتراقات جدی هم وجود داره. افتراقات جدی وجود داره. یا خود مثلا مرحوم علامه طباطبایی، خصوصا اینو عرض بکنم، خصوصا نسبت به مرحوم علامه طباطبایی که حالا نگاه خاصی به معقولات ثانی فلسفی داره. خب این باید بیاد باز بشه، بررسی بشه، اگر نقدی هست نقد بشه، اگر فاصله ای هست، فاصله گرفتن یه اتفاق افتاده، خب اون باید روشن بشه. یا تو بحث نفس الامر، خب میدونید این بحث، یعنی این که ما بتونیم برای یک سری از قضایا واقعی پیدا بکنیم توی متن واقع، این که ما به ازای پیدا بکنیم، مثلا محالات اجتماع و ارتفاع نقضی ما به ازای چیه، شما چجوری اینو میخواید تو متن خارج برای ما تصویر بکنید. یا مثلا عدم صدق بر خارج میکنه نمیکنه، واقعا چجوریه این بحث عدم مضاف، عدم مطلق. و همچنین مثلا نفس الامر، مثلا ارزم خدمتتون قضایای حکمت عملی، این مابهزای باید چیه؟ مثلا این بایدی که ما داریم آیا از هست باید بر میخیزه بر نمیخیزه؟ این بالاخره به کجا داره صدق میکنه؟ اینا ما میتونیم بگیم از خارج داریم به دست میاریم، یا این که نه ذهن داره بار میکنه و امثال اجتماع نقیزه. بعد اون وقت مطرح میشه دیگه، اجتماع نقیزه حالا یه سری بحثا رو به امتداد میکشونه که آقا مثلا خب اجتماع نقیزه در رابطه با مثلا عوالمی که ما ندیدی هم جاریه یا جاری نیست، آیا خدا هم مثلا از قانون اجتماع نقیزه پیروی میکنه یا پیروی نمیکنه، آیا بر خدا هم مثلا قوانین اخلاقی بار میشه یا بار نمیشه، یا مثلا نفس الامر قضایای زیبایی شناختی که اینها پایه قرار میگیره برای بحث های فلسفه هنر، و حالا یه سری نفس الامر مثلا قضایای اجتماعی، مثلا آیا ما حقیقتی به نام جامعه داریم نداریم، اگر حقیقتی به اسم جامعه داریم این واقعیت کجاست، چه نحوه وجوده ها، اینها همه باید ذیل بحث نفس الامر مورد بررسی قرار بگیره. خب اینم یه خلأه و اینم به عنوان واقعا یک بحث کلیدیه. یا مثلا حالا تو مقدمه باید یه سری بحثا به عنوان فلسفه اضافه بشه، مثلا همین بحث یقین، حالا ما ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت، مثلا یقین چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره، اصلا یقین چیه و از ماهیت یقین بحث بشه، یقین در چه صورتی پدید میاد، و این که اصلا یقین نفس الامری با یقین روانشناختی چه تفاوتی داره، و این یقین فلسفی که آقایون دارن میگن ما دنبال اون یقین فلسفی هستیم و ما رو از دام نسبیت و شکاکیت و اینها خارج میکنه، چه ممیزه‌ای داره، اون چگونه تأمین میشه. خب اینها باید مباحثی که اجمالا هست توی فلسفه، علما هم طرح کردن. یا مثلا اصالت وجود یه مقداری غلیظتر، یعنی اینکه بالاخره رابطه وجود و ماهیت تو خارج چی میشه، که حالا از یه جهت ذیل بحث نفس الامر که آیا نفس الامر ماهیت هم نفس الامر داره توی خارج یا نداره، اگر داره اون وقت با اصالت وجود چگونه جمع میشه، و امثال این مباحث که خیلی اینها از اهمیته و عرض کردم قلب مباحث همین بدایه و نهایه است. خب اینها هم یه بحث مستوفایی میطلبه، یعنی ما شما خب نفس الامر منو علامه طباطبایی یه صفحه توی بدایه گفتن، دو صفحه توی نهایه گفتن، یا عرضم خدمت مثلا یقین رو که حالا بحث نکردن، مثلا حواله دادن مثلا به منطق، و عرضم خدمت یا مثلا معقول ثانیه فلسفی رو ببینید منو علامه چقدر بحث کردن اونجا تو بدایه و نهایه، حالا تو بدایه که یه صفحه، تو نهایه هم دو صفحه بیشتر نیست. حالا نفس الامر قضای منطقی رو هم خاطرم رفت بگم، حالا این هم اضافه بفرمایید. خب اینم یه خلأ دیگه، یعنی خب پس خود بحث‌های فلسفی که توی بدایه و نهایه بحث شده یه سری از بحث‌هاش، نه همه، احتیاج به یک لایه عمیق‌تری از بحث داره که این رو استاد نه فرصت می‌کنه توی بدایه و نهایه، نه متنش اجازه میده. یعنی مرحوم علامه وقتی یه صفحه گفته استاد نمی‌تونه 20 جلسه مثلا وقت بگیره که آقا ما می‌خوایم به این بحث بپردازیم، یعنی شاید تعبی میکنه. خب این یه خلأ دیگه. خلأ هشتم بحث های امتدادی فلسفه است. اصلا آیا امکان امتداد فلسفه وجود داره؟ رابطه فلسفه مثلا فلسفه ما، یعنی فلسفه همین فلسفه مطلق، همین ما بعد و طبیعی که مرسومه، با فلسفه های مضاف چیه؟ با فلسفه اقتصاد چیه؟ با فلسفه علوم اجتماعی چیه؟ با فلسفه علوم سیاسی چیه؟ با فلسفه اخلاق چیه؟ بعد اصلا معنای امتداد فلسفه چیه؟ یا مثلا جایگاه فلسفه مثلا در تمدن سازی چیه؟ چگونه امتداد پیدا میکنه؟ خب اینا باید همه بحث بشه، احتیاج داریم به این بحث همون. خلأ نهم یه سری بحث های سلوکیه، یعنی ثمرات سلوکی که به صورت مستقیم از بحث های فلسفی ناب گرفته میشه. ببینید بنده بخوام حالا عرض بکنم، این چون خیلی حائز اهمیته، ما حالا ضمناً مثلا توی حالا کلاس‌هایی که داریم به این می‌پردازیم. مثلا شما ببینید حالا کلمه قرآنی رو بنده مثال عرض می‌کنم، بعد شما ببینید خب آیا این سنخ بحث ما چقدر توی فلسفه خودمون داریم. مثلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، خب تا اینجا یک گزاره هستی شناختی که آقا رب المشرق والمغرب یک، لا اله الا هو، فتخذه وکیلا، این فافای تفریه. حالا که اینجوریه پس اون رو وکیل بگیر، یعنی همین که اون اگر کسی خوب این بحث هستی شناختی رو تصویر بکنه یه دونه عرضم خدمتتون لازمه سلوکی سنگین داره که آقا خب اگر اینه خب باید خدا رو وکیل گرفت، فقط باید خدا رو وکیل گرفت. اصلا خود این متن واقع داره میگه خدا رو باید وکیل بگیری. خب ما از این سرخ بحثا توی فلسفه زیاد داریم، مثلا بحث وجود فقری بیاد لوازم سلوکیش در بیاد، چون میدونید ما حالا فقط نمیخوایم که قایت فلسفه از یه جهت این هم هست، ما میخوایم انسانسازی داشته باشیم، ما میخوایم تربیت بشیم. مقام معظم رهبری هم همین صحبت اخیرشون به مناسبت سالگرد وفات حضرت امام این رو فرمودن که حضرت امام متعرض میشدن و اصلا قلب کار حضرت امام بحث انسانسازی بود، ما قرار تربیت بشیم، قرار فلسفه به جانمون بشینه. خب این اگر اضافه بشه هم برای تربیت خود ما خیلی مفیده، هم بحث ها رو خیلی شیرین میکنه، هم فلسفه رو میاره توی متن زندگی. و این قبیل بحث هم کم نیست، حالا به عنوان یک تتمه، به عنوان یک تذکر، ولی خب بیاد، یعنی این باید ذکر بشه و فروعات سلوکی که از هر بحث فلسفی گرفته میشه عرضم خدمتتون که ما برش بار بکنیم. خب یا حالا یه مثال دیگه هم عرض بکنم، چون این مقداری بحث مظلومه، ما خودمونم مثلا سر کلاس که میگفتیم مثلا دوستان اسخای میکنیم ببخشید مثلا ما یه حاشیه رفتیم، ولی حاشیه نیست، حقیقتش متن کار حوزوی ماست. مثلا عرضم خدمتتون که خب حاج آقا همیشه یه فرمایش رو از مرحوم علامه، یعنی از علامه حسن‌زاده نقل میکنن، که از مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنن که ایشون درخواست ذکر کرده بودن از مرحوم علامه طباطبایی، بعد مرحوم علامه خب دستور ذکر شریف لا اله الا الله رو میدن، بعد که دستور ذکر رو میدن بعد میفرمان که ولی کدوم الله، یعنی این که شما چه اللهی رو داری تصویر میکنی و داری با اون ارتباط میگیری و به چه اللهی داری توجه میکنی، این معنا که حالا علامه حسن‌زاده یک جوابی میدن و مرحوم علامه فهمون که آره با همین نگاه شما ذکر رو بگیم، یعنی باید این معنا درش اشراب بشه تا اصلا ذکر به جان انسان بشینه. توجه دارین؟ خب این ثمره مستقیم سلوکی و تربیتیه که بر فلسفه داره بار میشه و خب ما این رو خلع داریم، باید این رو بیاریم به عنوان متن کار، به عنوان بحث جدی بیاد مطرح بشه. یا حالا چون این حائز اهمیته، یه مثال دیگه میخوام عرض بکنم، مثلا این که حالا حاشیه میریم دیگه، حالا بلش کنیم مثال دیگه هم. خب عرضم خدمتون که این از این. یا مثلا حالا بر خود بحث مرحوم علامه طباطبایی، مثلا بحث اعتباریات و مفاهیم اعتباری یه سری لوازمی داره، یه سری لوازم سلوکی داره، حالا اینو باید جای خودش بهش پرداخت، این مقالشیش رو که خوندیم اینها رو باید بیان کرد. خب این خلأ نهم. خلأ دهم یه سری بحث‌های تطبیقی با متون شرعیه، بدین معنا که ببینید شما الان خب یه چیزی رو عقل مستقل داره میره جلو بهش میرسه، آیا شریعت هم اینو میگه یا این رو نمیگه. ببینید مرحوم علامه طباطبایی توی المیزان حتما مشاهده فرمودین وقتی که بحث قرآنیش رو انجام میده با همون سیاق ظهورگیری، با همون سیاق تفسیری، با مبانی تفسیری خودشون، بدون اینکه یک مقدمه فلسفی، بدون اینکه یک مقدمه مثلا صدرایی یا حکمت متعالیه یا علوم دیگه، چون دیدین دیگه مرحوم علامه اینا همه رو توی مقدمه المیزان رد میکنن و تفسیر قرآن به قرآن رو روش صحیح میدونن، این قرآن رو با خود قرآن ما بسنجیم، نه از یه معنایی رو از خارج بگیریم بعد به قرآن تحمیل بکنیم، بعد یه سری جاها دارن بحث مستقل تحت عنوان بحث فلسفی هم. حالا بکنم 20 مورد تقریبا تو کل المیزان هست. خب ببینید این نمیخوان مرحوم علامه آیه رو با بحث فلسفی تفسیر بکنن، نه اینا معمولا چند قسمه یا یه سری شبهاتیه که وارد شده، مرحوم علامه فلسفی میان جواب میدن، یعنی میگن آقا این اشکالات رو کردن به این معنای قرآنی رو داره میگه، این معنا رو داره میگه، یه سری اشکالات کردن به این معنا، خب این بحث میشه فلسفی، ما بیایم با فلسفه این رو جواب بدیم، این اشکالی کردن رو جواب بدیم، این یه سنخه. یه سنخه دیگه هم اینه که مثلا شما ذیل بله ذیل حکمت الهی اگر مشاهده بفرمایید، حالا حادثاش هست، مثلا مرحوم علامه تعبیر بحث مختلط دارن، یعنی ببینید یه بخش ما از لحاظ شرعی بحث بکنیم، از لحاظ همین روش ظهورگیری و اون مبانی که داریم، بحثای اصولی که داریم، بحثای تفسیری که داریم، آقا حکمت الهی رو بیان بررسی بکنیم ببینیم چیه. بعد حالا از درون حکمت، از درون عقل مستقل، از درون این فلسفه متعارف هم حکمت رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم تطبیق داره نداره، میسازه نمیسازه. یا مثلا عرضم خدمتتون که مثلا ما مالک یوم الدین رو، یا عرضم خدمتتون که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو وقتی بررسی کردیم، بیایم ببینیم آیا عقل مستقل هم همین رو میگه یا الحمدلله رو، آیا عقل مستقل هم همین رو رسیده، همین رو بیان میکنه یا این رو بیان نمیکنه. یه بحث، این بحثایشون هم خلط نمیشه، این رو مبنای خودش داره میره جلو، نتیجه این، اونم رو مبنای خودش میره، نتیجه یکی شد. ما یه سری این سه بحثا رو احتیاج داریم، حداقل برای اینکه اون نکته اول برای ما روشن بشه. یعنی یه بحث قرآنیه، چه اشکالی داره بحث مستقل؟ هیچ کاری هم نداره، هیچ مقدمه فلسفی نمیخواد استفاده بکنه. ببین آیا واقعا آیه همین مفادی که فلاسفه فهمیدن رو میگه یا یه معنای دیگه رو اگه داریم، اگر فرق داره خب بگیم فرق داره، ما خورده برده نداریم. خب اگه فلاسفه نرسیدن به چیزی، خب نرسیدن دیگه، ما اشکالی نداره که خب سعیشون رو کردن تا اینقدر مطلب رو تونستن توضیح، مثلا شعور موجودات رو هنوز که هنوز فلسفه خوش نتونستن تحریر بکنن، توجه داریم، گفتن و حرفای زدن خوبه، ولی خب چون تو متن دینی پررنگه کشونده فلسفه ما رو به اینکه این بحث بحث جدیه و باید تثبیتش کرد، ولی خب هنوز نتونستن خوب تثبیت، عرفا ولی خیلی خیلی خوب تثبیت میکنن بحث شعور موجودات رو، مبانی دارن، حالا جای خودش انشالله خواهید خوند. خب یا مثلا مرحوم علامه طباطبایی این همین بحث اعتباریاتی که الان عرض کردم، مفاهیم اعتباری رو، خب ایشون یک اندیشه ایه. بعد شما ببینید مثلا دنیای قرآن رو مرحوم علامه میان میگن دنیا که قرآن میگه این ساحت اعتباریات دنیا، حالا باید بررسی بشه علاوه شری اینه این نیست، دنیاش ویژگی‌هایی داره، بعد ببینیم با این ویژگی‌ها می‌سازه یا نمی‌سازه. مثلا آیه انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر، مثلا این آیه، بعد ببینیم این می‌سازه نمی‌سازه. خب اینا بحث‌های تفسیری مستقل می‌خواد، اتفاقا خیلی خوبه اینا، یعنی یه کار میان رشته یعنی مثلا صورت می‌گیره، چون حداقل دل آرام می‌گیره و عرضم خدمتتون ارزش فلسفه اون وقت تازه خودشو نشون میده که ما می‌بینیم مثلا فلسفه چقدر کمک ما میکنه تو فهم آیات و روایات، چه جوری کمک میکنه. این بحث نهم، ماشی این بحث دهم، این هم باید زمینه بشه. دو تا نکته دیگه هم هست، یکی حالا به نظر میرسه اونم حائز اهمیته، یکی رابطه فلسفه با عرفانه و یکی هم بحث تاریخ فلسفه، حالا چه توی مکاتب، یعنی مکاتب رو اجمالاً دوستان آشنا بشن، که حالا حتی خب کتاب هایی هست در این زمینه و میشه ارجاع داد، این خیلی سخت نیه، مثلا با یه کلاس آخر هفته میشه این رو سرتاش هم آورد. و از اون مهمتر بحث های تاریخ فلسفه توی مسائله، یعنی بعضی از بحث ها رو ما احتیاج داریم به این که تاریخش رو بدونیم، یعنی باید بدونیم تلقی فیلسوفان ما چی بوده و این تلقی چه لوازمی رو به دنبال داشته. مثلا همین بحث مقوله ثانیه فلسفی، مثلا این باید بدونیم تاریخچه بحث رو. بعد تاریخچه رو که بدونیم وقت تازه متون معنی میشه، چون میدونید ما کاری که تو مواجهه با متون فلسفی داریم دو تا بخشه، بخش اول اینه که باید این رو التفات داشته باشیم که فیلسوف از صفر شروع نمیکنه فکر کردن، ناظر به یک متنی داره مینویسه، حالا یه حرفی هم داره این آینه هرمنوتیکی، حالا بد نیست ولی خب حالا خیلی هم غلیظش نکنیم، اینکه هر متنی ناظر به یه متن دیگه است، یعنی این مثلا صدرا که داره مینویسه، یا بخوام بهتر بگم فلاسفه این خودشون دارن دیالوگ میکنن، یعنی صدرا که داره مینویسه انگاری داره مثلا جواب شیخ اشفاق رو مینویسه، داره جواب بوعلی رو مینویسه، داره جواب خواجه رو مینویسه، داره جواب مکتب شیراز رو مینویسه، مثلا سید سند رو مینویسه اینجور، یعنی داره با اینها دیالوگ میکنه. و اگه ما طرف مناظره رو، طرف رو ندونیم، مثلا نمیتونیم فهم خوبی از خود این متن داشته باشیم. این خیلی برای ما حائز اهمیته که حالا یکی از شاهکارهای سیدنا استاد ناجی از دانپناه اینه که اینها رو خیلی خوب در میارن، خیلی خوب مسلطن هم به تاریخ فلسفه ما، خیلی مسلط، و همین خیلی قوت فهم متون به ایشون میده. یعنی ما اینکه ما بیایم مثلا حالا مثلا صدرا گفته انتزائی، خب این انتزائی رو ما یه موقع از اون چیزی که از ذهنیات خودمون معنی میکنیم، یه کار، یه موقع هستش که نه، با دوتا گفتم دوتا کار باید بکنیم برای فهمش، یکی متون قبلی، یکی خود متون صدرا، آقا هر جا انتزائی رو به کار برده بیاریم همه رو کنار هم بچینیم و این رو معنی بکنیم. یعنی هم تفسیر متن به متن تو خود اون نویسنده و هم تفسیر این متن به متون گذشته. این دوتا کار ما برای فهم متن فلسفی، فهم خوب، فهم عمیق، نه حالا یک فهم برای مرحوم علامه طباطبایی هم همینه. یعنی اگه کسی میخواد مرحوم علامه طباطبایی رو عالی مثلا متوجه بشه، باید بدونه تو بستر قبلی چی گذشته، علامه ناظر به کجای حرف مولا سعد رو داره حرف میزنه. اینا خیلی تأثیر جدی داره توی فهم. مثلا اون فرع اول اصالت وجود که خب قوقاییه دیگه، توی نهایه دیدن حتما دوستان، ما حاج آقا دیدیم به خاطر احاطهشون به متون و احاطهشون به مولا صدرا و متون علامه انقدر خوب، اصلا ما دیدیم کاملا متن بجاست و هیچ مشکلی نداره و هیچ تفاوتی تو متن نیست. حالا فرع اول و فرع ششم نمیدونم درگیر میشه، حالا یه سری حرفا زدن، یه سری بحثا پیش اومده اونجاها. بعد حاج آقا که توضیح میدادن این خیلی کمکشون، یعنی این احاطه خیلی کمکشون. خب این هم احتیاجه. خب خسته نشدن دوستان که ما 11 تا امر رو تا اینجا شمردیم که به عنوان خلأ توی فلسفه و در کار فلسفه ما به اینها احتیاج داریم. خب ما حقیقت اینه که با خوندن اصول فلسفه و روش رئالیست دنبال برطرف کردن برخی از اینا هست. یعنی به عنوان یک کتابی که خود مرحوم علامه طباطبایی قلم زدن و عرضم خدمتتون که برای یک مستوای آموزشی نوشتن، برای یک سطحی نوشتن که قابل استفاده باشه. حالا عرض میکنم یه نکاتی هم راجع به کتاب بعد عرض بکنم. یه سری از این نواقص رو مرحوم علامه طباطبایی با اصول فلسفه و روش رئالیسم بهش پرداختن. خب این ارزشمنده، خیلی کمک ما میکنه. مثلا اون رابطه فلسفه و علوم رو مثلا این که ما اینجا بهش پرداختن، همین تو مقاله اول ما داریم، احتیاج داریم بهش. یا مثلا تا حدی با اندیشمندان و متفکران غربی درگیر شدن، میان حرف اونا رو نقل میکنن. حالا این عرضی داره، حالا نکته‌ای داره که عرض خواهم کرد جلوتر. مثلا حالا با توجه به غلبه مارکسیست‌ها در اون زمان و اینکه این مجلات و نشریات مشهون بوده از حرفهای اونها و به عنوان فلسفه میومدن به خورد جوانان ما میدادن و نیروهاشون رو جذب میکردن، خب مرحوم علامه طباطبایی میگه که باید جواب فلسفی به اینها ما بدیم. یعنی این مواجهه که امروز ما با این همه متون داریم، اون موقع مرحوم علامه طباطبایی تو سطح محدودتر و در مواجهه با مارکسیست ها داشتن. خب این علامه چیکار کردن، چه مواجهه ای داشتن، چگونه جواب دادن، از کجا وارد میشن، چگونه بحث میکنن. خود این خیلی کمک میکنه، خود این خیلی دست ما رو میگیره تو حالا چه مواجهه با مثلا چه میدونم هرمنوتیک فلسفی، با جامعه شناسی معرفت و و و امثال این مباحث. بعد ازم خدمتتون که مثلا به بحث معقولات ثانیه فلسفی مرحوم علامه طباطبایی خب توی مقاله پنجم میپردازن. خب این خیلی مفتیه مقاله شما دیگه اینجا دارید، خیلی دست خیلی بازتره، هم اندیشه هم مرحوم علامه طباطبایی خیلی بهتر فهم میشه، هم دست باز حالا اگه بخواد حاشیه‌ای بره، بخواد مطلبی رو بیان بکنه. خب دیگه الان یه متنی داره قشنگ مصطفی راجع به معقول ثانیه فلسفی. یا مثلا به بحث‌های حکمت عملی فلسفه اخلاق، حالا تو یه بخشی از مقاله 6 بهش می‌پردازم، بحث باید و نباید. مثلا خب این چجوری انتظام میشه، چجوری حالا اعتباریه اعتباری نیست. خب بالاخره یه بستریه، بالاخره بحث شده، خیلی خوب آدم میتونه دلش بحث بکنه، نظر علامه رو بگه، آرای نقدی نظری چیز دیگه هست میتونه اینجا مطرح بکنه به این بهانه. حالا البته یه سری جام هستش که مرحوم علامه تو یه سری از آثارشون هست، مثلا اون رابطه تعاملات فلسفه و دین خب هست تو آثار علامه. مثلا جایگاه عقل برای شریعت و برای متن دینی، برای فهم متن دینی، خب اینا توی المیزان جای مختلف طرح شده، توی علی و فلسفه الهی طرح شده و توی جای آثار دیگه مرحوم علامه طباطبایی هست. خب اونها هم میشه اینجا، حالا چون یه مقداری ما توجه به خلأها ما میخوایم بحث کنیم، میشه سری از اون بحثا هم بیاریم بررسی بکنیم مطرح بکنیم. بسترش خیلی خوبه، یعنی ما این فلسفه و علوم رو که مطرح میکنیم یکیش هم میشه فلسفه و دین. حالا بیایم با دین ببینیم چه تعاملاتی داره فلسفه، اینو باید بررسی بکنیم. یعنی حالا خود مرحوم علامه مثلا فرمودن گفتن میشه از جاهای دیگه آورد. و از اون طرف هم بحث امتداد فلسفه که آقا ما اگه میخوایم فلسفه رو امتداد بدیم، مرحوم علامه طباطبایی یه نمونه برام پیاده کردن، بحث اعتباریات رو گرفتن و این رو به عنوان حالا بحث‌های فلسفه اجتماع یا حالا بگیم فلسفه علوم، هر اسمی که میخوایم بذارید، بحث‌های علوم اجتماعی، بالاخره از این خواستگاه فلسفی آغاز کردن و بحث رو امتداد دادن برای ما، و ما میبینیم که مرحوم علامه چگونه این مبنای خودشون رو عرضم خدمتتون که توی بحث‌های مختلف میکشن و امتداد میدن. واقعا مرحوم علامه طباطبایی فیلسوف به معنای ادق کلمه، یعنی فیلسوف و کیف فیلسوف. اینکه ایشون یه حرفی رو که میزنن تمامی این زوایا رو برای ما باز میکنن، امتداد میدن، میکشن و شرح میدن. این قوت فلسفی مرحوم علامه طباطبایی که حالا ما حالا کار نداره آدم بخواد کار فلسفی بکنه، یه چند تا کار بکنه بعد میبینه که مثلا چقدر سخته و چقدر شما یه حرف اول میزنید، حرف 5 تا قدم آدم میره جلو، اون قدم پنجم برمیگرده این حرف اول رو نقد میکنه. ولی مرحوم علامه نه، حالا یه حرفی رو، یه اشکالی داره مثلا به صدرا، اینو میکشن تا ته فلسفه و تمام امتداداش رو هم میگن و همه جا هم باش درست میکنن. این قوته. حالا کاری نداریم اون حرف شاید اصل شما مثلا از پایه اشکال داشته باشیم، ولی این قوت فلسفی فنده و این خب خیلی به ما کمک میکنه. به علاوه برای کسایی که بخوان حالا در ادامه به بحثه علوم انسانی اسلامی علاقه داشته باشن، به نظرم این 6 تا مقاله اول جایگاه خاصی داره، اگر البته خب اون بحثا بعد بهش زمینه بشه، یعنی بعد یه سری بحثای دیگه هم بهش زمینه بشه، مثلا از المیزان یه سری متن‌ها بیاد بررسی بشه. خب حالا ما با توجه به این خلأهایی که این کتاب قرار برطرف بکنه و حالا بهش پرداخته، حالا الان مشخص میشه که اصلا ما کلاسمون برای چی شکل گرفته و اصلا ما چه کاری رو می‌خوایم طی انشالله این مباحثه‌ای که خدمت عزیزان هستیم انجام بدیم. لذا شاید کلاس برای همه مفید نباشه، حالا دیگه دوستان خودشون میدونن. مثلا برای کسی که اصلا هیچی فلسفه نخونده، هیچ آشنایی نداره، شاید یه مقداری بحث‌ها اذیت کننده باشه، چون ما یه سری جاها رو وارد میشیم، باید محسوب بپردازیم. البته خب اشکالی نداره، یعنی اون چیزی رو که ما میگیم اینجا خب همونی که متن فرموده بنده توضیح کامل میدم، یعنی کم نمیذارم تو توضیح متن، ولی خب یه جاهایی باید بریم خارج بشیم از متن، اوج بگیریم و با توجه به خاطر اینکه ما با توجه به نیازمون اومدیم سراغ این متن، خب ما باید اون نیاز، یعنی موضوعیت داره متن به ما، خب متن وگرنه موضوعیت نداره. لذا یک جاهایی ما از بحث خارج میشیم و به یک سری بحث های پیرامونی ذیل اون موضوع میپردازیم و باید اون رو بررسی بکنیم. خب این از این. حالا تا اینجا اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید، اگر نه که بنده چند تا نکته دیگه هم عرض بکنم راجع به ویژگی کتاب و یه سری اشکالاتی به کتاب میشه، بعد نحوه ارائه مطالب ما چجوریه، حالا ببینیم تقریبا چند جلسه طول میخواد بکشه، بعد تا آخر تابستون این گونه است، بعد تو سال چی کارش میخواییم بکنیم، بعد عرضم خدمتون که اون بحث های مصطفایی که حالا میخواییم بهش بپردازیم رو عرض میکنم، و بعد هم حالا اون بحث های اجتماعی رو هم بگم که حالا چی کار میخواییم بکنیم، چی جوری میخواد بشه. حالا جلسه رو عرض میکنم انشالله ببینیم. حالا راجع به کلاس هم عرض میکنم، حالا نحوه حالا مدیریت کلاس چگونه خواهد بود این رو هم عرض خواهم کرد. حالا دوستان اگر سوال دارن، اگر برادران میخوان صداشون هم میتونن من دعوا کنم، دستش اون علامت دست رو اگر بزنن من متوجه میشم و صدای دوستان هم پخش بشه، ما استفاده میکنم. خب سوالی نیست. خب الحمدلله. عرضم خدمتتون که من بنده چند تا نکته راجع به ویژگی‌های کتاب عرض بکنم. نکته اول این که ببینید خب این کتاب یه جایگاه تاریخی برای ما داره. شما می‌دونید مرحوم علامه طباطبایی سال 25 1325 اگر اشتباه نکنم تشریف مشرفشن. خب سال 24-25 اصلا اوج اون درگیری و اون حزب عرضم خدمتتون کمونیستای آذربایجان و پیشه‌وری و اینها مطرحه. و خب این خیلی مرحوم علامه طباطبایی رو آزار میده، یعنی اون مشکلاتی که وجود آوردن و چگونه مثلا دین مردم مورد تاراج قرار دادن، هم دنیا هم دین مردم رو مورد تاراج قرار دادن، میان که اصلا قوم میان که این ریشه ای مارکسیست رو بکنن. توجه داریم. لذا اصلا اصل مواجهه کتاب با مارکسیست هاست، یعنی تو این بخش ها مرحوم علامه طباطبایی اولا میخوان مارکسیست رو بزنن، مبانی فلسفه مارکسیست رو بزنن، و بعد حالا بگن آقا ما هم فلسفه داریم، فلسفه‌مون ایناست. درست حالا کتاب‌های عربی و مثلا اسفار اینا رو شما نمی‌تونید بخونید، ولی خب اجمالاً ما مباحث فلسفی داریم، مباحث بسیار عالی هم داریم و برای اینه و اصلا کتاب رو برای این تقریر میکنن. ببینید یه سری اشکالی شده، میدونید حالا مبنای فلسفی مارکسیسم رو عرضم خدمتون که ماتریالیسم دیالکتیکیشون عنوان میدن، چون میدونید ببین خود مارکس یه شخصیتیه که از یه جهت تحت تأثیر هگله، هگل هم خب ایدئالیسمه و عرضم خدمتون که خیلی انتزاعیه، خیلی تو ذهن مارکس میبینه که خب با این که نمیشه این کار رو جلو برد. بعد میاد هگل رو با یه سری بحث‌های فوئرباخ که اون ماتریالیسم شدیده و ماتریالیست شدیده، ماده‌گرای شدیده، حالا یه تنهایی هم به دین و مسیحیت و اینها داره جای خود و اینها رو میاد با هم دیگه ترکیب میکنه و حالا میشه ماتریالیسم دیالکتیک و این میشه مبنای فلسفی مثلا مارکسیسم. حالا شما شخصیت جالبی داره مارکس، یعنی ما حالا به عنوان طلبه هم اگر مراجعه داشته باشیم به مارکس خوبه. بنده به عقیدم حالا تو غیر افقهای دینی و به انبیا و اینها واقعا در جهان ما متفکری شاید به تأثیر گذاری مارکس تو این حداقل 200 سال اخیر نداشته باشه و از این جهت بحثش خیلی حائز اهمیته، یعنی بحثایی که مطرح میکنه، نحوه ورودی که داره، نحوه مواجهه‌ای که داره، حتی نقدهایی که به غرب میکنه و امروزه ما به درد بخوره، یعنی به کار میاد نقدهاش، بعضا به کار میاد. ببینید دیگه اینها توی جامعه شناسی دوستانی که مستحضرن بعد میاد نومارکسیست ها و عرضم خدمتتون که حلقه فرانکفورت و اینها مطرح میشه، اونها حالا یه ارتقاءاتی میدن بحثای مارکس رو. ولی خب حالا ما با اونها خیلی کاری نداریم. ببینید خب این مبنای فلسفی مال مارکسیسم هست. خب عرف علامه طباطبایی میاد با این مواجه میشه، یعنی از بیخ میاد مثلا این ریشه رو بخشکونه و بطلان حرفای اینها رو نشون بده. حالا ببینید نکته ای که هست اینه که بعدها که اومدن حالا کتب، یعنی کتاب یک مواجهه تاریخی داره، یک جایگاه تاریخی داره، ناظر به یک جریان تاریخیه، این یک. حالا ببینید بعدن اومدن مثلا ما این کسایی که مثلا هگل کار کردن، عرضم خدمتتون، حتی مارکس کار کردن، گفتن آقا یه سری اصلا اونا این حرفو نمیزنن، اصلا علامه حرف اونا رو، حالا تعبیر خوبی نیست ولی اونا میگن، حالا ما از زبان اونها میرم، مثلا اصلا حرفو نفهمیده، اصلا حرف این نیست، اصلا مسئله این نیست. ببینید این نقص به کتاب نیستش که. خب مرحوم علامه اومدن با توجه به رویکرد تاریخی که بوده و جایگاهی که مارکسیست ها داره، اومدن اون قرائتی که اون مارکسیست ها از فلسفه مارکسیسم میکردن رو اومدن نقد کردن. توجه دارین؟ حالا میگفتن آقا این رو میگه، حالا ببینید حالا توی حواشی های مطهری هم هست که مثلا تقی ارانی اینجوری میگه، بعد حالا بهترین تغییر رو سعی کردن بیارن بگن. بعد اونی که مهمه اینه که این جریان اجتماعی رو اینو میخوان بخشونن. حالا هگل چی گفته در جای خودش، واقعش اینو گفته، واقعش اینو نگو. حالا الان اصلا هدف مرحوم علامه طباطبایی این نیست، لذا نقصی به مرحوم علامه طباطبایی نیستش، یعنی به کتاب نیست. ولی خب حالا ما اگر بخوایم یک کتاب برای جهان اسلام بنویسیم برای مواجهه مثلا با فلسفه غرب، بله باید بیام هگل رو مثلا بسازیم جدی‌تر. بذار نقدایی که های طالب زاده میکنه، حالا ما یه دوستی داریم تو آلمان، یه درسات مباحثه‌ای داشتیم با هم دیگه، ایشون متخصص توی ایدئالیسم آلمانی بود، مثلا ما اینا رو نمیگیم، یعنی هگل اینا رو نمیگیم، معلوم مثلا اینا برای از کجا مثلا، مثلا این حرفای ما نیست، ما اینجوری بر نمیکنیم. حالا به حالا اونم ایشون حالا بگیم هگل اینو میگه یا نمیگه، الان ما کاری نداریم، یعنی یه کاری باید کرد واقعا. واقعاش اگه بخوایم ما به عنوان محقق فلسفی کار بکنیم، باید ببینیم آقا هگل این واقعا چی میگه، بعد میایم ببینیم آقا حالا چه اشکالاتی بهش وارده. ولی خب ما الان این کارو نمیخوایم بکنیم، نمیخوام ناظر به این باشم که حالا بیایم مثلا حرفای هگل رو مفصل بیاریم ببینیم چی میگه، چه همون حالا قرائتی که منو علامه دارن نقد میکنن و همین قرائت مارکسیست های اون زمانه و این رو نقد میکنن، برای ما خوبه، یعنی برای اون کار ما راهگشاست که ببینیم ما چگونه میشه مواجه شد مثلا با یک اندیشه غرب. خب این یه نکته راجع به کتاب. نکته بعد این که ببینید کتاب، حالا اگه دوستان این پنج جلدی ها رو دارن، کتاب یه متنی داره که خب قلم مرحوم علامه طباطباییه و یک سری حواشی داره، حواشی های مطهری، شهید مطهری سلام الله علیه. خب عرضم خدمتی که ببینید ما خب حواشی آقای مطهری رو نمیخونیم، مگه اینکه حالا چی بشه. حالا میدونی یه جاهایی هم اختلاف هست، یعنی به متن اگر دقت بفرمایید میبینید که مثلا اختلاف داره مرحوم علامه مثلا با آقای مطهری و این نیستش که حالا خوبه ها، یعنی برای روشن شدن متن جای خوبه، چون حالا ما این رو یه شوخی بکنیم اینکه مرحوم علامه فارسی مینویسن ولی خب فارسیشون ترکیه، یعنی یه خورده سخت نویسن، یه خورده نمیدونم شیعه در اسلامو دیدین یا نه، یه مقداری سخته، فارسی سخته واقعا. عربیشون هم اینجوریه، یعنی عربیشون هم یه مقداری عربی سخته واقعا. حالا چون دیگه شما ببینید دیگه، اومده بودم از امام گفته بودن که ما درسای شما رو که شرکت میکنیم متوجه میشیم، ولی خب تغییرات های صبحانی رو که میخونیم خیلی متوجه نمیشیم و یه قدری برام دشواره. خب برای حالا به شوخی فرموده بودن که آقای صبحانی نماز الله ایشون خب فارسی گوش میکنه، ترکی فکر میکنه، عربی هم مینویسه. خب این دشوار میکنه کار رو دیگه، یعنی واقعا سخت میشه، سه تا زبان شما اینا خودش واقعا سخته، یعنی کار رو سخت میکنه برای نویسنده. لذا خب یه جاهای خوبه برای مثلا روشن شدن، یا مثلا یه مطلبی رو شرح میدن، یه مطلبی رو از اون طرف، ولی خب ما دعوامون این نیستش که حواشی های مطهری رو بخونیم. دوستان خودشون مطالعه بکنن، حالا بعد جلسه یا عرضم خدمتتون که حالا مثلا حالا یه وقتایی هم شاید بذاریم مثلا پرسش و پاسخ خدمت دوستان باشیم، اونجا تقریبا میتونیم مثلا بذاریم بررسی مثلا حواشی، یه جلسه مثلا فوق العاده، ولی تو اصل جلساتمون دخیل نشه. این یه نکته. نکته بعد این که ببینید ما روش ارائهمون هم روش حوزویه، یعنی چند تا کار میکنیم. اولا ما مطلب رو از خارج عرض میکنیم، مطلب علامه، بعد تطبیق میدیم متن رو با هم دیگه میخونیم، بعد که ببینید اون مطلب، اون بحث یا حالا اون مقاله بعضی جاها تمام شد، ما اون وقت برمیگردیم و متن رو بازخوانی میکنیم. یعنی چی بازخوانی میکنیم؟ یعنی اینکه ببینید اولا اینکه ما مطالبی که توی اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح شده، توی مثلا بدایه نهایه اگر جور دیگه ای مطرح شده، یا توی بقیه رسائل علامه، یا توی المیزان مثلا مطرح شده، ما اون رو میاریم میخونیم. یعنی این کمک میکنه به فهمیدن مقصود. حالا بهتون نشون میدم همین اولش ما یه دو سه تا این کارا بکنیم، بعد شما میبینید چقدر ضرورت داره این کار. و اگر این کارو نکنیم مثلا فهم خوشی از متون صورت نمیگیره. حالا این کار نه تنها باید توی بدایه و نهایه انجام، نه تنها باید توی اصول فلسفه انجام بگیره، باید توی بدایه و نهایه انجام بگیره. اگه میخوای علامه رو خوش بفهمی، باید متناش رو همه رو کنار هم بشینید. و یه قدری حوصله میخواد، یعنی بنده این حوصله رو دارم. حالا بعضی دوستان میگن که نه آقا اصل حرفو گفتی میگه رد بشین، واسه اشاره بکن. نه، به نظرم این کارها و این دقت‌های متنی بعداً به کار دوستان میاد. ما همین اولش حالا شروع بکنیم ان شاء الله جلسه بعد، شما میبینید که دقت‌های متنی چقدر به متن زبان میده و چقدر کمک میکنه برای فهم متن ما. این یک. به علاوه بعد که حالا آثار علت، حالا همه بحثام نه ها، مثلا یه جایی ببینیم خب دیگه اینجا حتی حالا سعی میکنیم همه باشه، یعنی مثلا حالا سفسطه رو اینجا مطرح میکنن، مثلا ببینیم تو بدایه اگر تفاوتی باشه اونو عرض میکنیم، توی نهایه اگر تفاوتی باشه عرض میکنیم، اگه کمک به متن بکنه مثلا یه بخشی از عبارات، مثلا تو حواشی اسفار، یعنی حالا اینجا کمتره ولی خب مثلا تو اعتباریات زیاد میشه، مثلا یه مقاله عربی هم مرحوم علامه برای اعتباریات داره، اون رو دیگه مجبوریم ما بیاریم بخونیم یه جایش رو تطبیق بدیم، یه خورده اینا حوصله میخواد. این یه. بعد که این کار رو انجام دادیم، حالا بعد برمیگردیم یه سری بحث‌های مهم رو که ما احتیاج داریم و مثلا با توجه به اون نیازها اومدیم سراغ اصول فلسفه و روش رئالیسم، که بحث مستقل می‌کنه. مثلا ببینید این امی اول کتاب ما بحث یقین رو احتیاج داریم، بحث یقین نفس الامی رو این احتیاج داریم، این پایه کاره. یا مثلا حالا مثلا فرض بفرمایید بحث شهود عقلی حاج آقا اینجا مطرح کردم، ما بحث شهود عقلی رو احتیاج داریم اینجا مطرح میکنیم. یا مثلا تو بحث مقولات ثانیه فلسفی ما باید بیان بپردازیم واقعا، یعنی ببینیم این تلقی مرحوم علامه طباطبایی، حالا یه سری تلقی ملا صدرا، تلقی مثلا خدا جایی از نامپنا و تلقی مثلا قبلی ها چی بود از مقوله ثانیه فلسفی، اینو ما احتیاج داریم، این کار فلسفی ماست و استحکام میده به کارم. یا مثلا تو بحث های حکمت عملی ببینیم آقا اینی که مرحوم علامه میگن که متأثر از آقای اصفهانیه، که آقای مظفر هم توی اون منطق خودشون انعکاس دادن، حالا ببینیم این به متون فلسفی ما میخوره نمیخوره. شما میدونید یه انعکاس مرحوم علامه طباطبایی دادن و آقای مظفر بودن، فکر می‌کنیم کل سنت فلسفی ما این رو میگه. خب اونجاها باید وارد بشیم، یعنی قدری باید به بحث بپردازیم. یه سری جاها هم عرضم خدمتتون که مثلا این بحث‌های تعامل فلسفه و دین حالا بهونه ای شده، حالا فرصتی شده ما خدمت عزیزان عرض بکنیم و مفیده به حالتون. یعنی این حالا میبینید که چقدر تأثیر داره تو نگاه شما نسبت به فلسفه، نگاه شما نسبت به احکام فلسفی و اصلا تعاملات فلسفه و دین. اینا خیلی کمک میکنه. حالا یه سری مطالب رو بنده خودم عرض میکنم، یه سری مطالب رو حاجاها سید استاد توی خارج نهایی فرمودن از اونجا نقل میکنن، یه سری هم توی این فلسفه منعکس شده از اونجا عرض میکنن، یه سری هم از متون مرحوم علامه طباطباییه. دیگه حالا ببینیم چقدر خدا روزیمون میکنه و چقدر توفیق بهمون میده اینا رو عرض میکنیم. لذا پس ما تقریبا 4 تا لایه تسبیح شد، یکی خود متن عرضم خدمتتون، 2 بحث های مرتبط با متن از سایر آثار علامه طباطبایی، 3 بحث های مرتبط با متن ولی موضوعش حتی ذکر نشده، یعنی اینجا بهش نپرداختن، از سایر آثار علامه طباطبایی مثلا تعاملات فلسفه و دین، و 4 بحث های مرتبط دیگه خارج از علامه طباطبایی، خارج از بحث های ایشون. حالا اگر نقدی هست، چیزی هست، چون میدونید اگر اینا نقد نشه، گفته نشه، بعد میان کسایی که اصلا هیچ علقه‌ای ندارن به فلسفه و به اسلام و اینا رو نقد میکنن، بعد اون وقت دچار مشکل میشیم ما. یعنی اگه ما خودمون بگیم و بشنویم و مباحثه بکنیم و احاطه پیدا بکنیم بر مباحث، هیمنه پیدا بکنیم که اصلا وظیفه ما هم هست، وظیفه شرعی ما هم هست، این خیلی برای ما بهتره تا اینکه حالا بگیم آقا نه ما نباید حرف بزنیم، مثلا چی نگی، نقد نکنیم، چیزی نکنیم. حالا تا حالا همه جام که نمیشه نقدی علامه فیلسوف قدر گرم اینجوری هم حالا به ادنا تحمل بشه، نه حالا کار میتلبه. حالا من خودم خیلی زور نقد ندارم، حالا این نقدی هم هست که مثلا فرمایش هست حاج آقا میاریم، سعی میکنیم بیاریم برای که متقن‌تر باشه. این هم از این. بعد در نهایت هم ببینید ما خب این بحث اعتباریات تمام میشه تو مقاله 6. خب یعنی اعتباریات رو که گفتیم، حالا میخوایم بعد بریم هم لوازم بحث اعتباریات رو تو آثار علامه ببینیم. این دیگه کامل دیگه مقالاتش رو درس میدیم و بحث فلسفیش رو میگیم دیگه، حالا میشه یه جورای بحث‌های اجتماعی که حالا ما این رو انشالله میخوایم بهش بپردازیم. که ببینید از چند جهت حائز اهمیته. یکی اینکه خب این بحث اجتماعی اگه دوستان علاقه من باشن به بحث علوم اجتماعی یا به بحث‌های فلسفه علوم اجتماعی یا به بحث‌های کلاً امتداد علوم انسانی، اینا خیلی کمکشون میکنه. یعنی اون بحثایی که ما اونجا خواهیم داشت ان شاء الله خیلی کمکشون میکنه. اندیشه اجتماعی علامه طباطبایی واقعا یه مقداری مظلومه تو ما، یعنی عرضم خدمتتون که کار نشده و این نقص ماست و باید ما خودمون بیایم تقریر بکنیم، کتاب‌ها بنویسیم و اون بخش قدری مفصله، اون بخش پایانی خودش مفصله و حتی خب ثمره هم داره. یعنی میدونید ما حالا هم تو بحث‌های فقه حکومتی و بحث‌های اجتماعی احتیاج داریم و هم تو بحث‌های دیگه، یعنی خیلی نیاز میشه. این حالا می‌بینید ان شاءالله که چقدر ما اصلا تو تلقی خود ما چقدر نسبت به امور مختلف تأثیر داریم بحث‌های اجتماعی و علمی تمام. خب اون که بحث جداییه، یعنی اون رو حالا بنده جدا می‌کنم، بحث امتدادات رو اون رو بذاریم کنار. اما خود این چیزی که هست، خود این 6 تا مقاله حالا با بحث های پیرامونیش، حالا حقیقتش من داشتم نگاه میکردم که مثلا ما میدونم اصول فلسفه رو خدمت آقای کرمان شاهانی خوندیم، مثلا حاج آقا یه دور جدیدی هم معصومیه گذاشته بودم پارسال، من داشتم نگاه میکردم حاج آقا چند جلسه گفتن، تقریبا 100 جلسه شده تا آخر مقاله 6، 100 جلسه. ولی خب چون ما به نامون بر اینه که دوستان یه سری بحثا رو تو بدای نهایی خوندن، ما اینجا کمتر توضیح میدیم و البته یه سری بحثا رو بیشتر باید توضیح بدیم، ما به نامون رو برای 6 تا مقاله همون 80 تا 100 جلسه میذاریم، زمان رو هم عرض میکنم، به نامون رو بر همون 100 جلسه میذاریم. یعنی با همه این بحثا و بحثای پیرامونی و اینها انشالله سعی میکنیم توی 80 تا 100 جلسه انشالله این 6 تا مقاله رو ما به پایان برسونیم. حالا اگه ببینیم خدا چقدر روزیمون میکنه و چقدر توفیق بهمون میده. حالا سعی میکنیم خیلی دیگه مبسوط وارد نشیم یه سری بحث ها رو. یعنی میخوام مثلا معقول لسانی 20 جلسه که ما نمیرسیم برسیم به پردازیم، مثلا ما رو بیاریم همه متون رو بخونیم، اینجوری نه. ولی خب اجمالا شما بخواید تو فضا بیاین مثلا 5 جلسه 6 جلسه کار میبره. اشکال نداره اونجا بهش میدیم. یعنی تو سلطان بحث بهش میپردازیم. یا مثلا حکمت عملی رو 3-4 جلسه سرش وای میستیم، اشکالی نداره، اینا صدمه ای به بحث ما وارد نمی کنه. حتی من خودم حالا تخمینم اینه که انشالله کمتر تمام میشه. ما تا آخر تابستون اگه اشتباه نکنم 30-40 جلسه داریم. حالا تو سال ببینیم چجوری ادامه بدیم، همیشه 3 روز باشه اگه دوستان، حالا ببینیم چند نفر میمونن تا اون موقع، چون معمولا ریزش داره، کلاس های فلسفی یه خورده دیر اونسه و یه مقداری زمان میبره. حالا همه به مزاقشون نمیخوره، خیلی ما رو نمیپسندن تو مباحثه. حالا ببینیم چند نفر میمونن و حالا تصمیم میگیریم، ببینیم مثلا هفته دو روز باشه، مثلا پنج شنبه ها باشه، هفته مثلا یه روز باشه، دو ساعت باشه. اینم از این. نکته بعد این که وقت کلاس، خب همین این ساعت 6 تا 7 هم بعد از ظهر گذاشتیم، حالا اینکه حالا صبح معمولا ایام تابستان گفتیم دوستان هم معمولا مشغول کارهای دیگه هستن صبح و اینها، و ظهر هم نداشتیم، خود این گرمی معمولا استراحت میکنن. این گفتیم بعد از ظهر، من خودم 4 تا 6 یه جلسه‌ای دارم تو هفته، دو جلسه، واسه همین نمیشه ساعت عقب تر بندازم. حالا اگه اون ساعتش تغییر کرد، دوستان اگر توافق بکنن، ما میتونیم ساعت رو هم تغییر بدیم. من اواخر عرایزم، یه 4 5 دقیقه دیگه تموم میشه، بعد خدمت عزیزان هستم اگه فرمایش داشتن. بعد ساعت کلاس هم یک ساعت باشه. ببینید یک ساعت، من حالا نیم ساعت هم بهش اضافه میکنم، حالا عرض میکنم چرا. ببینید تو یک ساعت، خب حالا کلاس ما اینجوری که حالا بنده ارائه میکنم، حالا به عنوان برادر کوچیکتر شما و همین روش سنتی حوزوی خودمون دیگه، مثلا استاد محور حالا به تعبیری. بعد وسط، حالا چون کلاسی قدری شلوغه، وسط عرایز بنده تا وقتی که مثلا نگفتم دوستان اگه سوالی دارم بپرسن، دوستان لطفا سوال نکنم، چون بحثی که پاره میشه و اون وقت من دوباره باید برگردم اون سه تا مقدمه گفته بودم، بعد دوباره برگردم مقدمه اول یادآوری بکنم. این معمولا انسجام بحث و یک پارچگی بحث از دست میره، ذهن دوستان هم متشتت میشه. بذار اگه اجازه بدم ما یه بحثی رو ارائه میکنیم، حالا سعی میکنم که مثلا دو تا 20 دقیقه مثلا، یا مثلا دو تا نیم ساعت اینجوری، یه 20 دقیقه ارائه کنم، 5 دقیقه مثلا سوال و جواب باشه. بعد عرضم خدمتتون که دوباره مثلا یه ارائه بکنیم، بعد دوباره پرسش پاسخ. بعد اگر مکفی نبود، انشالله بعد جلسه من خدمت دوستان هستم. در واقع نیم ساعت میشینیم اینجا و هر کجا ابهامی بود، هر کجا سوالی بود، هر کجا مثلا نقدی بود، ما اینا رو میشنویم، با دوستان گفتگو میکنیم. این برای البته خب صداها رو هم باز میکنیم دیگه، یعنی اون موقعی که وقتش پرسش پاسخه، دوستان حالا سعی بکنن مثلا این یه اگه لپتاپ دارن یا اگر مثلا گوشی دارن، خب اون موقع میتونن دسترسی بهشون بدم، صدا رو پخش بکنن، دیالوگ باشه، یعنی مشکل نداره. اصلا کلاس فلسفی باید اینجوری هم باشه، یعنی من باید ببینم مثلا تلقی دوستان و حرفی که میزنم چیه، بازخورد بگیرم، چون یه طرف هم نمیشه کلن ارائه کرد، یعنی اصلا این جواب نمیده. حالا آجاها موقع که دوره بانوان رو میخواستن را بندازن، فرمودن که ما باید ببینیم که مثلا تو چشم طرف ببینیم مثلا متوجه میشه بحث رو نمیشه. حالا بحث های عرفانی دیگه بیشتر، بحث های فلسفی هم همینجور، ببینیم تو کجا بحث رو همراهی کرده، اون حال فرد اصلا نشون میده که تونسته با بحث ارتباط بگیره. ولی خب حالا این دیگه مجازیه، یه قدر اینها از دست ما خارجه. ولی خب بعد جلسه هستم خدمت دوستان. خواهرای محترم، حالا اگه سوالی داشتن مکتوب بنویسن، بعد جلسه مکتوب بنویسن. اگر دیدن نه، مثلا نیازه که حتما مثلا دیالوگ باشه، گفتگو باشه، حالا یه گروهی رو میتونن، یکی از خواهرها زحمت بکشه یه گروهی رو باز بکنه، حالا بنده هم عضو بکنه، حالا یا یه ساعتی رو مقرر میکنیم همینجا همه خواهرها تشریف بیارن، دیالوگا باشه، گفتگوها باشه، یا اینکه نه همونجا به صورت مثلا صوتی رد و بدل بکنیم دیگه، حالا اونا بذارن ما جواب بدیم، حالا یه چنین چیزی. حالا اینجا باشه بهتره، یعنی مثلا نیم ساعت 40 دقیقه سر و تهش مثلا عرضم خدمتتون که جمع بکنیم. خب اینم راجع به ارائه کلاس. بعد عرضم خدمتتون که ما حالا انشالله قصد داریم، ببینیم حالا چند نفر از دوستان میمونن برای ما، این که انشالله حالا ببینیم. بعد که بحث اجتماعی هم بنده بازخوردم 75 جلسه است، یعنی بحث اجتماعی المیزان و امتداد بحث اعتباریات. حالا این تصور اولیه‌مه، ولی خب فکر کنم کمتر هم بشه، مثلا 50 جلسه، چون ما یه برنامه‌ای داده بودن برای یک گروه اجتماعی بنویسیم برای کارهای حوزوی، بنده این رو قرار داده بودم تقریبا 75 جلسه اگه اشتباه نکنم گذاشته بودم. حالا بعد ببینیم اگر از دوستان کسی مون، یه موقع همه کلاس مثلا دیگه خسته میشن یا مثلا استفاده نمیکنن یا علاقه ندارن به بحث ها، بعد حالا قصد هم داریم آخرش حلقه ای برای مباحث اجتماعی ان شاء الله راه بندازیم، یعنی ببینیم حالا خدا چقدر روزیمون میکنه و چقدر توفیق بهمون میده، که حالا چون یک کاری هم داره تحت نظارت آقای یزدان پناه و آقای امین‌نژاد صورت میگیره، حالا دوستان رو اونجا هر چقدر اینجا ببینیم قوت دارن و میتونن کمک ما باشن، برای اون بحث ها میتونیم اون وقت محضر دوستان باش، یعنی به بحث‌های علوم انسانی هم ما انشالله میخوایم اواخر بکشیم. ولی خب حالا اوایل زوده، یعنی نمیشه اینجا خیلی این بحث‌ها رو طرح کرد و هنوز اون قوت فلسفی باید پشتوانه بشه، یعنی تا اون نیاد ما وارد اون بحث‌ها بشیم دوچار مشکل میشیم. خب ببخشید خیلی وقت دوستان رو گرفتم، بنده دیگه عرضی ندارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، حالا توی ایتا فرمودن که اگر گروهی بزنیم ما چون با گوشی متصل میشیم بعضی وقتا تماس میگیرن و این ارتباط قطع میشه، دیگه ببخشید چون اینترنت خونه ما کیفیت نداره متاسفانه و اذیت میکنه. تصویری هم میتونه باشه، ولی تصویری ما تجربه داشتیم، یعنی بنده مشکلی ندارم، ولی خب عموما اینه که دوستان دچار مشکل میشن، هر تیکه تیکه میاد خیلی اذیت میکنه. لذا صوتی اگر باشه این یک نواختی و یک دستی کلاس از دست نمیره. فهمیدن که گروهی بزنیم توی ایتا، فایل‌ها رو ظاهرا مؤسسه پیگیره و توی چیز میذاره، توی یک کانالی رو معرفی میکنه و اونجا ارزم خدمتتون که بارگذاری میکنه. و خب یه گروهی باشه خوبه، بندم اینو موافقم. حالا یکی دو تا دوستان باید بیان کمک کار ما دیگه، حالا یعنی یه خورده از این زحمت ها رو بندازیم گردن دوستان و کمک بکنن انشالله به ما، دوستان رو عضو بکنن و حالا اگر چیزی بود انشالله چشم. سلام علیکم. عرضم خدمتتون که آیه یاسر ابراهیم که از برادران خارجی ما هستن، حالا باید بیشتر باشیم آشنا بشیم، ظاهرا ساکن آفریقا هستن، نمیدونم کدوم کشور هستین شما آیه یاسر ابراهیم. ببینید این بحث‌های نظری مثل بحث‌های فقهی نیستش که عرضم خدمتتون که صاف ثمرش بیاد، یعنی مثلا حالا شما توقع داشته باشین که الان صاف مثلا بگیم که حالا دارالکوف مثلا اینها چیکار بکنن، نمیخوام اینجا بیام بگم الان اینا باید چیکار بکنن، موضوع بحثمون این نیست. ولی دید درست داشتن نسبت به مسائل اجتماعی و عرضم خدمتتون که دید درست داشتن نسبت به مسائل اجتماعی خیلی راهگشا است. یعنی اگر شما الان میخواین یه کار اجتماعی بکنید، اصلا میخواین یه مواجهه، اصلا خودتون میخواین مواجهه اجتماعی داشته باشید و بخواین کار شرعی بکنید، چیکار میکنید؟ چون ما را یه موزرمون تو بحث‌های فقه حکومتی همینه. یعنی حالا ببینید تعریف‌های آقایون رو ببینید، حالا ما یه جلسه‌ای از خدمتی که بزرگان ببینید میان آقا مثلا این اصلا فقه اجتماعی فقه حکومتی رو در مقابل فقه فردی تعریف می‌کنن، بعد میگن که آقا اینجا جامعه به ما و جامعه میاد موضوع حکم قرار میگه. خب باید تصویرش اول باشه تا ببین اصلا جامعه چیه، اصلا جامعه یه هویت داره نداره، بعد مثلا چه قوانینی برش حاکمه، چه چیزهایی برش جاریه. شما میدونید عموما توی نگاه‌های عمومی ما معمولا جامعه رو فقط به مجموعه افراد تقلیل میدن، آفریقای جنوبی خب حفظکم الله، بله معمولا به فرد تقلیل میدن و این خودش دچار مشکل میکنه. بعد حالا شما قوم رو مثلا روی کرد قوم رو توی قرآن ببینید، مثلا علامه فرمودن قوم عجل داره. خب عجل قوم وقت باید معنی بشه چجوری؟ اگه فقط فرده عجل قوم چه معنی داره؟ اینا حالا بحثایی که خیلی دید میده و اصلا نسبت به کار فرهنگی ها اصلا بعد شما شاید حالا بیایم جلوتر حالا ببینید روایت‌ها رو یه سری بیاریم مجبوریم بررسی بکنیم کار بکنیم، اصلا این آقا دین واقعا تو چه لایه‌ای داره وارد میشه، اصلا دین کجا رو داره دست میذاره توی جامعه؟ میتونیم بگیم اصلا دین هویت فرهنگی داره، میاد فرهنگ رو اولا میخواد تحت تاثیر قرار بده، یا اصلا دین میخواد فرهنگ سازی بکنه؟ اصلا انبیا کارشون چیه؟ با چی دارن مواجه میشن؟ ها اینا حالا بحثایی که انشالله میبینید و خیلی تأثیر گذاره، یعنی تو اصلا مواجهه ما با هم حالا چه بلاد کفر باشه چه بلاد اسلامی باشه فرقی نداره، تو مواجهه ما با جامعه خیلی تأثیر گذاره. خب پیش نیازهای منطقی رو فرمودن، این که خب عرضم خدمتتون که بزرگوارید، فرمودن پیش نیازهای منطقی، بنده به نظرم عرضم خدمتتون دوستان حداقل بدایه خونده باشن، یعنی یه دور بحث‌های فلسفی رو دیده باشن. حالا بدایه نخوندن، آقا شیخ شرح منظومه خونده خب خیلی بهتر، یا شرح منظومه نخوندن عرضم خدمتتون که چون اشارات خوندن خب اونم حالا اشکال نداره میشه، یعنی تمام، ولی خب حالا یک متعالی دیده باشن بهتره دیگه، یعنی اشارات خیلی دوره. حالا اینی که بنده به ما ارائه دادن غیر از چند نفر از دوستان همه تقریبا بدایه خوند، یعنی بدایه نهایه من دیدم که مثلا بدایه رو خوندن، لذا این پیش نیاز به نظرم کافی. منطقا باید دیده باشن دیگه، یعنی آرام پای دو هم منطق مظفر دیده باشن که فایده میکنه. حالا یه سری بحثای برهانی اینا رو باید بیشتر دیده باشن که حالا این ما حتی نمیپردازیم بهش، یعنی مثلا برهان رو من نمیرسم اینجا بیام بخوام 20 درصد بعد برهان بگیم، حالا دیگه حواله میدیم به منطق و انشالله یه تکمیله‌ای باید برای منطق دوستان تعبیه بشه، یه فکری باید بکنن که ما رو مؤسسه این کارا میکنه، مؤسسه مثلا گذاشته چنین چیزهایی. خب دیگه دوستان اگر فرمایشی دارن هستم خدمتشون. فرقی نداره، یه دور منطق دیگه. حالا هاشم مولا عبدالله، خب کتابایی که قدیم میخوندم، یعنی مثلا هاشم مولا عبدالله بوده، بعد از آن خدمتتون که شرح شمسیه بوده، این ها هم خونده باشه، منطق فضای منطق آشنا باشه دیگه، یعنی بدون منطق داره چیکار میکنه. حالا یه سری توضیحات هست حالا بنده عرض میکنم، مثلا معقول ثانی منطقی و اینا رو تعریفاشو، بعد حالا اینها رو ان شاءالله خود بنده عرض میکنم اگه خدا توفیق بده روزی میکنه. ولی خب با منطق آشنا باشه، حالا بالاخره بیگانه نباشه نسبت به منطق. حالا حتی خب عموما دوستان 7 8 سالی از منطق خوندنشون میگذره یا 5 6 سال میگذره. حالا هاشم مولا عبدالله اون بخش صناعات خمسش دیگه خیلی خیلی باریکه، یعنی خیلی کمه. مثلا اگه حالا بتونه این عرضم خدمتتون که بحث برهان المنطق رو ببینه خوبه. فرمودن صحبت به صورت مکتوب هم نه، بعید میدونم. نه اگه حالا دوستان تغییر اگر بنویسن برای بقیه هم قابل استفاده باشه خوبه به نظرم، یعنی مثلا ما بذارن دوستان تغییراتشون، حالا گروه اگر زدین دوستان تغییراتشون رو بذارن و بقیه هم استفاده بکنن، اگه کسی تایپ میکنه ثواب هم داره، یعنی اجرهو اندالله، بالاخره یه تغییر خوبی باشه، بحث خوبی باشه، میشه خیلی خوبه، قابل استفاده، ما هم استفاده میکنیم، بنده هم میمونه، چون ما اینا که میگیم هر جلسه کار میکنیم و مثلا بعدم بگیم یادمون نمیمونه مثلا این موقع چی گفتیم، یعنی مثلا تو بدایه که حالا تقریبا هر سال داریم میگیم یادمون نمیمونه، ولی حالا اینجا یه قدری میمونه، برای ما هم میمونه اگه دوستان زحمت بکشن ما هم استفاده میکنیم. خب دیگه خیلی خوب، الحمدلله رب العالمین. از خانومام حالا یکی از دوستان، یکی از خواهرها زحمت بکشه، حالا اگه کسی اول یکی از دوستان بیاد کمک کار ما، کمک کار بنده، یعنی یه حالا من نوار رو هم قطع بکنم و یه سری کمک ها ما بده ممنون میشین. حالا یکی از دوستان دارم.